بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مردی، کتاب الحج، بحث شرایط صحت حج، جلسه 667، چهارشنبه مورخ 28/11/94.
خدا انشاءالله که ما که تو سراشی بیم تموم شد رفت، ولی اونایی که اینم حرفیه باز، اینم نکته ایه بالاخره. بله اونش بله، اگر باشه که آدم خیلی راضیه، ولی معلوم نیست که وضع چیه، چجوره. آدم بالاخره دعا کنه که خدا دستمونه بگیره و کمکمون کنه که علا خطر عظیم. یا علی یا ولی خدا، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ألوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد نکته چهارم بحث فرضی این است که اگر احرام از مسجد شجره لازم بود، وظیفه زنی که معذور است از ورود به مسجد مثل زن حائض و نفسا، وظیفه شون چیست؟ در رابطه با اختلاف انظار در این رابطه و در این نکته چند مطلب کوتاه رو متعرض میشیم که با نگاه به این مطالب وجوه اختلاف روشن میشه. مطلب اولین است که میبینید در کلمات برخی از فقها میگویند طریق احسن این است که زن قبل از میقات به نذر محرم بشود. برای صحت خط نظر قبل المیقات به روایاتی استناد میکنند مثل صحیحه حلبی و موثقه ابی بصیر. صحیحه حلبی میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل جعل لله علیه شکران ان یحرم من الکوفه فقال علیه السلام فلیحرم من الکوفه ولیفی الله بما قال. موثقه ابی بصیر لو ان عبدا انعم الله عليه نعمه او ابتلاه ببلیه فعافاه من تلك البلیه فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم. خب دلالت این دو روایت روشن است که احرام به نظر از کوفه و از خراسان که مسلم قبل المیقات است راجح شمرده شده است و مضمون روایت اینه باید به نظرش وفا کنه و قبل المیقات محرم بشه. چرا دیگه؟ نه فرقی نمی کنه. نه فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان، مهم اینه نعمتی بهش رسیده یا بلیهی بهش رسیده از او بلیه نجات پیدا کرده. فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان، متعهد شد یعنی عهد کرد که این کار رو بکنه. مهم اینه یکی خب
یعنی این عافیت انقدر بزرگ
هست هرچی باشه و جعل علی نفسه، موضوع اینه عافیت یا بلیه هرچی و جعل علی نفسه، مهم اینه که تعهد به این کار کرده است. ان یحرم من خراسان کان علیه ان یتم. بفرمایید خب غیر اینم بله الکلام در بحث نظر مشخصه دیگه. الکلام الکلام یعنی فرقی نمی کنه. میگه که خدایا منو سالم رسوندی به مدینه، توفیق دادی امسال آمدم حج، دلم میخواد از مدینه محرم بشم، نظر میکنه از مدینه محرم بشه، چه اشکالی داره؟ ای بی نظر. خب نظر میکنه، اصلا همه احکام میقات میشه محل نظرش دیگه. قصد میکنه، لباس احرام میپوشه، تلبیه میگه، از همونجا محرم میشه. لازم هم نیست بره داخل میقات دیگه، لازم هم نیست بره تو مسجد شجره، طبق نقل اونایی که میگن میقات. خب دقت کنید روشن است که خراسان یا کوفه هم خصوصیتی نداره، لذا از این دو روایت معتبر استفاده می شود نظر قبل المیقات ممکن است، بایدم به این نظرش وفا کنه و مشکل این معذورین مثل زن حائضم حل میشه. دقت کنید، احد المحققین حفظه الله راجع به نذر قبل المیقات مطلبی دارند که نتیجه اون مطلب این است نذر قبل المیقات لمن یمر علیها جایز نیست. توضیح مطلب ایشون این است که از طرفی در گذشته اشاره کردیم مدعای این محقق این است که مواقیت لمن یمر علیهاست، کسی که مرور نمی کنه به میقات معینی از هر جا دلش بخواد می تونه محرم بشه، نظرم لازم نیست. حالا ایشون می فرمایند صحیح حلبی و موثقه ابی بصیر مفادش اینه هر کسی که تعهد کنه نذر کنه از خراسان محرم بشود باید به نظرش وفا کنه، مقصود احرام صحیح از خراسان است. اگر احرام از خراسان صحیح بود نظرش هم واجب الوفاست. احرام از خراسان برای کسی صحیح است که نمیخواد مرور بر میقات کنه و الا اگر کسی بخواد مرور بر میقات داشته باشه احرامش از خراسان صحیح نیست، پس نذرش هم صحیح نیست. این تشبیه رو دقت کنید تا خوب مطلب ایشون دریافت بشه. حالی
داریم که نمیقات باشه نه محاضی.
خب بله، حالا محاضی که بالاخره، خب بله، کسی از همینجا از تهران حرکت میکنه با هواپیما میره جده، نه میقات نه محاضی میقات، بله تصویر داره، خیلی هم تصویر، نه محاضات بالا رو که معمولا قبول نمی کنن، محاضات بالا قبول نیست، محاضات عرفیه از اون محاضات نیستش. حالا دقت کنید، تشبیه مقصودیشون این مثال رو ببینید تا مطلبشون واضح بشه. شما میدانید احرام صحیح زمان داره، مثلا برای عمره تمتع زمان احرام اشهر حج است. سوال: آیا کسی می تواند نذر کنه در ماه رمضان برای عمره تمتع محرم بشه؟ چرا میگید نذرش منعقد نیست؟ چرا میگید نذرش باطله؟ جهتش این است که احرام در ماه رمضان صحیح نیست اصلا. اگر صحیح نیست نذرم منعقد نمیشه. حالا احرام از خراسان یا از کوفه به شرطی صحیح است که مرور بر میقات نداشته باشه. پس کسی که مرور بر میقات داره باید احرامش یا از میقات یا از محاذی میقات باشه. خانمی که در مدینه هست مسیرش مرور به میقات هست، احرام او قبل از میقات صحیح نیست تا نذرش صحیح باشه. لذا روایاتی که میگه از خراسان نذرش درسته، یعنی احرام صحیح، احرام صحیح مال کسی است که لم یمر علی المیقات، او نذر کنه از خراسان، بسیار خوب، کار خوبیه. لذا این محقق میفرماید من یمر علی المیقات نذرش صحیح نیست. لذا این خانم وظیفش اینه مثلا یا جحفه بره که مسجد نیست اونجا محرم بشه، یا از محاذی میقات محرم بشه. نذر کن لم یکن است. فتوا هم میدن تو مناسک شورم اشاره میکن. عرض میکنیم که این نگاه به روایات صحیح نیست. وجهش این است که از طرفی متعارف بوده است مردم کوفه و خراسان به میقات می رفتند، راوی در این دو روایت معتبر از امام سوال می کنه مردی از خراسان یا کوفه نذر کرده احرام ببنده، امام علیه السلام نپرسیدن هل یمر علی المیقات ام لا. امام مطلقا جواب دادن بسیار خوبه، کان علیه ان یتم فلیف بما وعد الله. از این چه امام سوال نکردن، ترک استفسار است، نفرمودن این خراسانی که نذر کرد از خراسان محرم بشه با قافله به میقات میره یا نمیره به میقات، این ترک استفسار و اطلاق علامت این است که نظر از خراسان راجح است و باید به نظرش عمل کنه، سواء مر علی المیقات ام لم یمر علی المیقات. پس بنابراین به نظر ما اطلاق این دو روایت کاملا ثابت است و ادله‌ای که میگه لا یصح احرام قبل از میقات، اطلاق این ادله تقیید شده به این دو روایت، الا من جعل على نفسه و من نذر الاحرام قبل المیقات. این نگاهی محققم که اطلاق روایات رو محدود کردن صحیح نیست، روایات اطلاق داره. فعلیه مطلب اول، بله خب بشن، خب بشن، اولا سخته، اولا اینجوری نیست، بایی که گفته شده میتونن نظر کنن، چند درصد مردم نظر میکنن، چند درصد نظر میکنن، سخته. از خراسان راحته، از خراسان کسی لباس احرام، خب باشه، خب باشه، خب باشه، خب باشه، خب باشه، وقتی که وقتی روایت میگه جایزه باشه، ولی مردم دلشون میخواد برن میقات یا احرام در میقات افضل، خب باشه، که عیبی نداره، که مشکلی ایجاد نمیکنه که. فعلیه مطلب اول این شد که نظر قبل المیقات جایز است به حکم روایات، سواء لمن کان ذو عذر او لم یکن ذو عذر. این مطلب اول تا به سایر مطالب برسید. چرا دیگه اون که نقد کردیم، اونم که نقد کردیم، نه حالا ببینید ایشون تصویر بحثشون همینه، ولی نکته دومیشون هم احتیاج به نقد داشت. نه بله، ولی اگر اون رو قبول کردیم باز ممکنه نکته دوم رو قبول نکنیم با این بیانی که عرض شد. خب یک چند دقیقه ای که فرصت هست، دوستانم میگفتم قبلا که ما یک بحثی رو اشاره کرده بودیم جایی که خب تفصیلش خوبه، الزامات و بایسته های تدریس در حوزه علمیه. خب یه سری دوستانی در بالفعل مشغول تدریسن، یه دوستانی در صراط تدریس در حوزه علمیه هستن، از نگاه خودمون یک الزامات و بایسته هایی هست برای تدریس در حوزه علمیه که این بحث مبسوطی هم هست. حالا هر وقت توفیقی باشه، مناسبتی باشه، فرصتی دست بده چند دقیقه رو اشاراتی داشته باشیم. من تقسیم میکنم این الزامات تدریس در حوزه علمیه رو به الزامات نفسی و اخلاقی، الزامات علمی و الزامات روشی، یعنی یک بایدهای نفسی و اخلاقی برای تدریس در حوزه علمیه لازمه، یک اندوخته ها و بایدهای علمی لازمه. تازه این دوتا کافی نیست، یه بایدهای روشی در تدریس حوزه علمیه لازم است. حالا خیلی از این مطالبی که عرض میکنیم در غیر حوزه علمیه هم از فرقی نمیکنه، ولی اینجا شاید اولویت بیشتری براش باشه. مثلا ببینید الزامات روشی که میگم بعدم لیست میکنیم، توضیح میدیم، ولی برای که ابهام از اصلش برطرف بشود بنده گاهی مثال میزنم. خب کتاب ها گاهی گفته میشه خیلی مغلق و پیچیده است، چنینه چنان سخته، و آسان خانی هم که خیلی دیگه یه روش شده که آسان بخونیم چنین. نه، ما اگر روش درستی مدرس برای شیوه تدریسش داشته باشه، همون مطالب پیچیده رو میتواند به دیگران تفهیم کنه. روش مهمه. من گاهی مثال میزنم، دو نفرن، یکی وارد استخر میشه، روش شنا کردن به خوب بلد نیست، فعالیت میکنه خودشم خسته میکنه، وقتی سر رو از آب میاره بالا میبینه همون جایی که رفته تو آب همونجاست، حتی 5 متر هم جلوتر نرفته، خیلی هم زحمت کشیده، ولی همون جایی که هست که بوده. اما یه نفرم که روش رو بلده، آرام میاد از کنار استخر، خودش داخل این استخر میاندازه و آرامی این مسیر رو طی میکنه، به آرامی از اون بر میاد بیرون. این اختلاف در روش. خود تدریس هم همینه، یه کسی سر و صدا میکنه، این در اون در میزنه، هم خودشو به زحمت میاندازه هم مستمعینشو به زحمت میاندازه. نه خودش فهمید چیکار کرده، مستمعینش فهمیدن. حالا شاگرد تعبیر نکنه، اونای گوش میکنن نشستن، اونام نفهمیدن چی شد، به کجا میخواستن برن. یکی هم آرام مسیر رو طی میکنه، روشی داره، گاهی ناخودآگاه طرف رو به سرمنزل مقصود میرسونه، خود طرف متوجه نیست که چه مطالب غامزی رو داره کم کم فرا میگیره، ولی در پایان وقتی خوب محاسبه کنه نه عجب این مطالب قوی و عمیق و آرام آرام اینا رو فرا گرفت، بدون این که احساس کنه این مطالب سخت مشکل صحبت داره. خب این اختلاف در روش. یک مدرس ضمن این که اون الزامات نفسی و اخلاقی رو باید داشته باشه، الزامات علمی و محتوایی رو باید داشته باشه، الزامات روشی رو باید داشته باشه. اگه این جورچین و این پازل، این سه قطعش درست تکمیل بود، اون وقت میتونه بگه تدریس موفقی است. هر کدام از این سه قطعه که دچار اختلال شد، بدونه که تدریس مختل. از اون اول الزامات نفسی و اخلاقی شروع بکنیم. ببینید اولین الزام در بحث تدریس در حوزه که سنت سلف صالح ما هم این رو نشون داده است، این است که اگر در حوزه کسی تدریس رو این دو نگاه هست، این دو نگاه رو با هم مقارنه کنید، یک کسی تدریس رو به عنوان یک شغل انتخاب میکنه، یک کسی تدریس رو به عنوان رسالت انتخاب میکنه. اینا از دو مقوله هستن. متاسفم که بگویم مسیر تقنین ما در حوزه، روش انتخاب استاد در حوزه، چگونگی اعمال نظارت بر استاد در حوزه به سمتی پیش می رود و به سمتی پیش می بریم که تدریس تلقی یک شغل می شود نه یک رسالت. تمام سقوط و خطر اینجاست. ما از فرهنگ گذشتمون به شدت داریم دور میشیم. در گذشته فرهنگ حوزه‌های علمیه این بود که تدریس مثل تحصیل و مثل تبلیغ یک رسالت است نه یک شغل. اگر به تدریس به عنوان یک رسالت نگاه کردیم، اون وقت نتایجش، دستاورداش، یه نوع دستاورداست که تدریس رو به عنوان شغل نگاه کردیم. شما ببینید، من یک مثال بزنم از بعضی از اساتیدی که در حوزه بودن در سابق. مرحوم ادیب نیشابوری، ادیب اول نه ادیب ثانی، شیخ محمد تقی ادیب که در حوزه خراسان از 25 سالگی حوزه تدریس داشت تا 3 روز به فوت خودش که در تاریخ 20 ذی‌الحجه 1396 هجری در سن 81 سالگی در مسیر تدریس زمین خورد و برق بود و پا شکست و مشکلاتی و بعد از دنیا رفت. مدت 60 سال این آدم در حوزه تدریس میکرد. حالا یک نکته داشتی شون، اون نکته رو من نمیخوام رو اون ارزیابی کنم، ایشون مختصر حق و تدریسی از طلبه میگیره، به اون کار ندارم. الان مرحوم والد ما وقتی میگفتن برای ما مرحوم ادیب شاگرد تعیین کرد، صدا زد منو گفت به فلانی درس بده، پدرش بگه بگردن من عقل داره. بعد به ایشون گفتم که باشه من به او تدریس میکنم، ولی به شرطی که حق و زحمه ندهد، چون ادیب روشش این بود مطالبه حق و زحمه میکرد. گفتن من غیر مستقیم نقد کردم این روش ادیب رو، ایشون توضیح داد برای من که من چرا این کار رو میکنم. حالا کاری به اون ندارم، الان نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی این نکته رو میخوام بگم که وسایل مهمی هست که مرحوم ادیب از دانشگاه‌های مختلف دنیا برای تدریس ازش دعوت میکردن، مصر، عراق، پاکستان، هندوستان، از اون میخواستن که کرسی تدریس ادبیات عرب رو در این دانشگاه ها بیاد به عهده بگیره. دانشگاه تهران بارها رئیس وقت دانشگاه تهران منزل ایشون میره که از ایشون تقاضا میکنه که بیاد تدریس کن، حوزه تدریس رو منتقل کن به دانشگاه تهران. پاسخش یک کلمه است، میگه من وظیفه‌ام، ببینید، من وظیفه‌ام تدریس به سربازان حضرت حجت است. این میشه رسالت. اگه شغل باشه که خب به راحتی شغل موازنه میشه، آدم ماشین حسابو میذاره دو تا چهار تا میکنه، گوشه مشهد مدرسه نواب تدریس بکنم، تو اون هوای سردی که در مدرس خودم بلرزم، طلبه ها میلرزم که سوختی هم نیست، هیزومی نیست که اون بخاری مدرسه رو گرم کنه، یا برم در مصر در جامعه الازهر مصر تدریس کنم. اگه شغل باشه که خب عقل اختزام میکنه اون رو انتخاب بکنه دیگه. برم دانشگاه تهران رو انتخاب بکنم، برم کجا رو انتخاب بکنم؟ ولی چون رسالت هست میگنم من وظیفه دارم، وظیفه هم تدریس در برای سربازان حضرت حجت هست. وقت دکتر غلام حسین یوسفی استاد و شخصیت فرهیخته دانشگاه یه مقاله ای داره نسبت به ادیب نیشابوری چون شاگردش بوده مدتی، بعد هم موازنه میکنن. ببینید اینا نکات خیلی مهمی است. ما سنت ها رو فراموش کردیم. یک آدم روشن فکر دانشگاه دیده استاد مبرز دانشگاه وقتی بر میگرده به گذشته برای دانشگاهی ها مقاله مینویسه، میگه امروز در دانشگاه های ما اصول تعلیم و تربیت و روش تدریس رو میخوایم با مزایای قانونی، مادی، اعطای گواهینامه، ابلاغ کارگزینی، امثال اینا میخوایم در افراد همت ایجاد کنیم و علاقه خستگی ناپذیر ایجاد کنیم که اینا به سراغ تدریس موفق بیان. میگه راهی نیست. برگردید ببینید زندگانی افرادی مثل ادیب نیشابوری رو مطالعه کنید، ببینید این شوق و اعتقاد و همت بلند رو در راه تدریس از کجا کسب کرده بود و چگونه کسب کرده بود. مزایای قانونی، مادی، حضور قیاب، جوایینامه، ابلاغ کارگزینی، اینا جواب نمیده در رسالت تدریس. باید رسالت تدریس رو ایجاد کرد. وقت موازنه کنیم ببینیم ما در حوزه چه مسیری رو میرویم. مسیری که دیگران رفتن سرشون به سنگ خورده، هیچ توفیقی نداشتن، ما دوباره داریم اون مسیر رو میرویم. برمار شغل تعریف میکنیم تدریس رو و با مزایای قانونی و غیر قانونی میخواییم این رسالت رو به دوش کسی بگذاریم و ازش مطالبه کنیم. مگه میشه؟ ما باید این انگیزه رو ایجاد کنیم که این یک رسالت هست. از نگر به وقتی رسالت باشه، نگاه اینه پیامبر گرامی اسلام وقتی در اخذ معارف دین، حفظ معارف دین و القا و تبلیغ معارف دین رسالت برای خودش قائله، قرآن میگه لعلک باخع النفس. بخو در ادب عربی معناش چیه؟ بخو معناش اینه کسی از هم و غم یک چیزی میخواد بمیره، میخواد روح از تنش خارج بشه، دیگه میگن بخو. خداوند میگه پیغمبر اینقدر برای این تبلیغ خودت رسالت قائلی که به این درجه رسیدی، ناراحتی از این که مردم رو نمیتوانی، بعضی لیاقت و قابلیت ارشاد ندارن، تو به مرحله بخوع رسیدی. این میشه رسالت. حضرت امام گفتن بارها این شعر خواجه نصیرالدین طوسی رو ادیب نیشابوری وقتی صحبت میشد این شعر رو میخوند: اسباب زندگی همه هیچ است پیش من، در خاطر از تغییر آن هیچ ترس نیست، روز تنعم و شب عیش و طرب مرا، غیر از شب مطالعه و روز درس نیست. به رسالت مناش اینه: روز تنعم و شب عیش و طرب مرا، غیر از شب مطالعه و روز درس نیست. ما کسانی رو میشناختیم که وقتی تدریس اول سال میشد در این تدریس، که ان شب قدر یک شب شب زنده‌داری و تهجد میکردن، گریه میکردن، گفتم خدایا توفیق بده بتونیم این مسئولیت رو به سرانجام برسونیم. این میشه رسالت. عواصر رو بکشیم این معهد یک ساعت هنوز تمام نشده، خودمیم بریم اون معهد دیگه یک ساعت، اون معهد دیگه اینا ایجاد شده، اینا چشمامونه نبندیم. البته با تحلیل کرد چرا اینجا رسیدیم و چگونه رسیدیم و چرا باید و چگونه با جلو میشه بگیریم. خب فرقی نمی کنه، طلبه ها دانشجوان محاسبه گرن خودش میفهمه که من یه شغل انتخاب کردم یا نه یه رسالت. حالا این مقدمه ای برای این بحث که در الزامات نفسی برای تدریس اولین نکته تدریس شغلیست و یک رسالت است. حالا در کنار ادب العلم ما ادب النفس داریم در الزامات نفسی که انشاءالله پی میگیریم، عرایضی رو عرض میکنیم، ولی واقعا وقتی انسان نگاه میکنه به سلف صالح و بزرگان و علما و میبینه چجور با این مسئله به عنوان رسالت برخورد میکردن و آدم متاسف میشه. وقت گذشت، فقط زبان حالش اینه وقتی به گذشتگان نگاه میکنه، امروز رو نگاه میکنه، زبان حالش اینه که از ملک ادب حکم گذاران همه رفتن، شو بار سفر بم که یاران همه رفتن، آن گرد شتابنده که در دامن صحرا گوید چه نشینی که سواران همه رفتن، افسوس که افسانه سرایان همه خفتن، اندوه که اندوه گساران همه رفتن. رسالتی که آدم در مرحوم آیت الله میزان یا های فلسفی ها میدید، مرحوم آیت الله است ابراهیم علم الهدا میدید، علمای بزرگ حوزه های علمیه، این صندلی رو رسالت برای خودشون حساب میکردن نشو. این حالا اولین نکته ایست که عرض کردم. عرض این عرائزم حالا اصرار دوستان بود، این نیست که بنده خودم تونستم اینا رو نهادینه کنم در نفس خودم، به هیچ وجه اینجوری نیست، معتقد نیستم که اینا رو تونستم ابدا و اصلا. ما نگاه میکنیم به زندگانی و روش دیگران، از اونها یه چیزی رو میگیریم به شما القا میکنیم، لعل برای خود گوینده یا برای شنونده ها مفید باشه، به الا معناش این نیست که ما تونستیم این رسالت ها رو در خودمون تثبیت کنیم. خدا بهمون توفیق بده انشاءالله که نگاهمون به تحصیل و تبلیغ و تدریس به عنوان یک رسالت باشه نه به عنوان شغل. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.